نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا در آخرین ساعت‌های سه‌شنبه شب ایران 17 بهمن ماه. مجله شبانگاهی رو با بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی آغاز میکنیم. با خبر شروع میکنیم. همکارم رضا جمالی.
ممنون آزاد. شب خوش شنوندگان گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در نشست خبری خود با رسانه‌های داخلی و خارجی اعلام کرد ایران آغازگر نقض برجام نخواهد بود و هیچ گونه تغییری در توافق هسته‌ای را نخواهد پذیرفت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی افزود برجام تعهد حزب دموکرات آمریکا نیست، بلکه دولت این کشور آن را تعهد کرد و اگر از آن تخلف کند اعتبارش را مخدوش کرده است. رئیس جمهوری ایران همچنین گفت اگر آمریکایی‌ها به تمام تعهدات خودشان در برجام عمل می‌کردند، امکان گفتگو درباره موضوعات دیگر ممکن بود. رئیس جمهوری ایران در این حال بر ادامه برنامه تسلیحاتی جمهوری اسلامی و منتفی بودن مذاکره با قدرت‌های جهانی در این خصوص تاکید کرد. در حالی است که دولت آمریکا عمدتاً از برنامه تسلیحاتی ایران ابراز نگرانی کرده و آن را ادامه دلیل اصلی فشار و تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ذکر کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه طی سخنانی در پارلمان این کشور آمریکا را متهم کرد که بر ضد ترکیه، روسیه و ایران برنامه ریزی می کند. به گزارش خبرگزاری آلمان، آقای اردوغان افزود که اظهارات مقامات آمریکایی را در خصوص ارسال کمک‌های نظامی برای مقابله با گروه داعش در منطقه باور ندارد. رئیس جمهوری ترکیه همچنین با اعلام اینکه عملیات ارتش این کشور تا شهر منبیج ادامه خواهد یافت، از آمریکا خواست تا نیروهایش را از این شهر خارج کند. شهر منبیج در شرق حلب در شمال سوریه واقع است و نیروهای دموکرات سوریه که اعضای آن عمدتاً کرد هستند، سال 2016 با کمک مستشاران نظامی آمریکایی موفق به تصرف این شهر از دست گروه داعش شدند. دولت ترکیه نیروهای دموکرات سوریه را از جمله یگانهای مدافع خلق را، شاخه از حزب کارگران کردستان معروف به پکاکا می داند و آنها را تروریست می نامد. اما یگانهای مدافع خلق می گویند در ائتلاف تحت رهبری آمریکا برای مقابله با داعش می جنگند. در پی ادامه آلودگی هوا، مدارس استان تهران برای سومین روز متوالی در روز چهارشنبه نیز تعطیل اعلام شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه‌ای با اشاره به تصمیم جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوا اعلام کرد به دلیل تداوم آلودگی هوا مدارس شهر تهران و شهرستان‌های استان تهران به جز پردیس، رودهن، دماوند و فیروزکو در همه مقاطع در روز چهارشنبه 18 بهمن تعطیل هستند. بر پایه این گزارش، تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی موظفند با مرخصی بانوان باردار و مادرانی که فرزند آنها به خاطر تعطیلی در منزل هستند موافقت کنند. همچنین فروش طرح ترافیک روزانه تا پایان هفته ممنوع شد و طرح زوج و فرد در تهران، ری و شمیرانات از درب منازل اعمال می شود. از سوی دیگر، مدیر کل محیط زیست استان تهران به خبرگزاری ایسنا گفت تصمیمی برای تعطیلی ادارات و دستگاه‌های اجرایی در تهران گرفته نشده و فردا فقط واحدهای صنعتی، عمرانی و معدنی که دارای آلایندگی هستند تعطیل خواهند بود. حسن رباطی معاون شهردار تهران میگوید مدارک مربوط به 2000 میلیارد تومان هزینه‌های بدون سند در دوره شهرداری محمد باقر قالیباف به صورت محرمانه به شورای شهر ارائه شده تا این شورا درباره آن تصمیم بگیرد. به گفته این مقام شهرداری، هزینه‌های فاقد سند مربوط به پیمانکارانی است که برخی از آنها بدون قرارداد از سال 90 برای شهرداری پروژه انجام دادند. حسن رباطی بدون اشاره به جزئیات گفت که تعدادی از کارکنان متخلف شهرداری تهران به حراست این سازمان و قوه قضاییه معرفی شدند. محمد علی نجفی شهردار تهران اواخر دی ماه در گزارشی درباره وضعیت شهرداری پایتخت در دوره پیش از ریاستش بر این سازمان به مواردی چون آنچه هزینه کردن بودجه شهرداری در انتخابات ریاست جمهوری، استخدام ناگهانی 13000 نفر در آستانه انتخابات، خیانت در صندوق ذخیره کارکنان شهرداری و واگذاری سلیقه‌ای 674 ملک توصیف شده اشاره کرده بود. یک هفته بعد عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران با انتقاد از انتشار این گزارش گفته بود که از محمد علی جعفری خواسته بود که فوراً مستندات خود را در این باره به این نهاد ارائه دهد. آزاده.
متشکرم. رضا جمالی بود. خبرها رو شنیدید. در ادامه از نشست خبری حسن روحانی خواهید شنید درباره مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی. درخواست روسیه از طرف‌های درگیر در سوریه برای رعایت آتش‌بس و کاهش نیروهای آمریکا در عراق. روسیه از طرف‌های درگیر در سوریه خواست آتش‌بس را رعایت کنند. طبق برخی گزارش‌ها در عملیات گسترده‌ای که ارتش سوریه در همکاری با نیروهای وابسته به ایران و پشتیبانی هوایی روسیه در استان ادلب انجام می‌دهند، از سلاح‌های شیمیایی استفاده شده. اما روسیه در سازمان ملل یک بار دیگه با کشورهای غربی با جدال لفظی برخورد کرده و تأکید کرده دولت سوریه تمام تسلیحات شیمیاییش را نابود کرده. از آنا رایسکایا بشنویم.
روسیه اعلام کرد در واکنش به سرنگونی سوخو 25 در شنبه گذشته، منطقه در استان ادلب که تحت کنترل تحریر الشام است را هدف موشک های فوق دقیق قرار داده. تحریر الشام که پیشتر با نام جبهت النصره به القاعده وابسته بود و همچنین جیش النصر که جزء ارتش آزاد سوریه است، هر دو مسئولیت سرنگونی جنگنده روسی را بر عهده گرفتند. اما گروه های مخالفان و سازمان های مدافع حقوق بشر میگویند بسیاری از مناطق ادلب در روزهای اخیر هدف بمباران و موشکباران گسترده قرار گرفتند و مطابق این گزارش ها در برخی موارد از تسلیحات شیمیایی نیز استفاده شده. ادلب مهمترین پایگاه معارضان سوری مطابق توافق روسیه، ترکیه و ایران جزء مناطق امن است. اما نزدیک به 2 ماه است که ارتش سوریه با همکاری نیروهای وابسته به ایران و پشتیبانی هوایی روسیه عملیات گسترده‌ای را در آنجا انجام می‌دهند. همزمان حملات هوایی سنگین در قطعه شرقی که یکی دیگر از مناطق امن است ادامه دارد. از سوی دیگر ترکیه که 2 هفته پیش عملیات نظامی خود را در افرین آغاز کرد، دوشنبه از استقرار پست نظامی جدید در جنوب حلب خبر داد. مقام‌های محلی کرد در افرین با متهم ساختن روسیه به همدستی در مرگ غیر نظامیان، از قدرت‌های جهانی خواستند برای توقف تهاجم نیروهای نظامی ترکیه در خاک سوریه مداخله کنند. الکساندر شومیلین، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید ضرورت حفظ همپیمانی با ترکیه و ایران ابتکار عمل روسیه در سوریه را محدود میکند.
روسیه همپیمان اسد، همپیمان ایران و شریک ترکیه است و اگر مایل بود میتوانست اسد را تحت فشار بگذارد. اما مسکو که همپیمانی جز تهران و دمشق در منطقه ندارد، نگران است چنین رفتاری بر اختلافها با ایران بیفزاید. نفوذ مسکو بر آنکارا محدود است و البته تنش با غرب باعث می شود که کرملین خلاف خواسته های جامعه بین الملل عمل کند. در نتیجه جنگ سوریه وارد 8th سال شده، اما هیچ تحولی که باعث پایان این بحران شود دیده نمی شود.
گزارش های مبنی بر ادامه استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه باعث شد شورای امنیت طی 2 هفته گذشته 2 جلسه به این مسئله اختصاص دهد. دوشنبه وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرد دولت روسیه با جلوگیری از پاسخگو کردن دولت اسد تعهدات خود را نادیده گرفته و نیک هیل، سفیر آمریکا در سازمان ملل، شدیداً از سنگ اندازی روسیه در شورای امنیت انتقاد کرد. در مقابل وسیلی نبینز، نماینده روسیه در سازمان ملل، مدعی شد دولت سوریه تمام تسلیحات شیمیایی که در اختیار داشت را نابود کرده و کشورهای غربی بر حقیقت چشم می‌بندند و به گفته وی حقیقت این است که شورشیان سوری در همکاری با سازمانهای اطلاعاتی غربی مشغول ساخت سلاح‌های شیمیایی هستند. نیبینز همچنین ابراز اطمینان کرد جلسه روز دوشنبه شورای امنیت برای رسیدگی به اوضاع سوریه نبود، بلکه برای هدف قرار دادن روسیه بود. روسیه 1 هفته پیش در همکاری با ترکیه و ایران کنگره گفتگوی ملی سوریه در سوچی را برگزار کرد که تنها نتیجه آن برگزیدن حدود 150 تن از نمایندگان دولت و اپوزیسیون سوریه بود که قرار است از میان آنها 50 نفر برای تشکیل هیئت اصلاح قانون اساسی سوریه انتخاب شوند. بسیاری از معارضان سوری با این زن که روسیه با برگزاری مذاکرات آستانه و کنگره سوچی در صدد است زمینه برای دستیابی به راه حل مناسب بشار اسد و متحدانش را فراهم آورد، گرد همایی سوچی را تحریم کردند. اما سازمان ملل از آن حمایت کرد. سه‌شنبه رؤسای جمهور و وزیران خارجه روسیه و ایران طی تماس‌های جداگانه تلفنی درباره کنگره سوچی تبادل نظر کردند و خواستار ادامه مذاکره در آستانه شدند. آن رئیسکه، رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
رسانه‌ها در آمریکا از کاهش نیروهای این کشور در عراق خبر دادند. در همین حال دو گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در عراق خواهان خروج کامل سربازان آمریکا از عراق شدند. اما وزارت دفاع آمریکا بر ادامه آموزش نیروهای عراقی تاکید می‌کند. از نادر صدیقی بشنویم.
رسانه‌های آمریکایی می‌گویند که در پی عملیات نظامی موفقیت‌آمیز علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش در عراق، کاهش تعداد نیروهای آمریکایی در آن کشور آغاز شده است. روزنامه آرمی تایمز ویژه نظامیان آمریکا روز سه‌شنبه در گزارشی از پایگاه هوایی الاسد در عراق گزارش داد که ایالات متحده کاهش نیروهای خود در عراق را شروع کرده است. به گفته این روزنامه، اقدام آمریکا در پی شکست گروه خلافت اسلامی به اجرا گذاشته شده و ده‌ها سرباز آمریکایی از عراق به افغانستان انتقال یافتند. کاهش نیروهای آمریکایی در عراق 3 ماه پیش از انتخابات سراسری عراق صورت می‌گیرد که به گفته آرمی تایمز گروه‌های شبه نظامی وابسته به حکومت ایران در آن نقش تعیین کننده ای ایفا خواهند کرد. خبرگزاری رویترز هم روز سه‌شنبه در گزارشی از بغداد گفت که 2 گروه مهم شیعه عراقی که از جانب جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی می‌شوند خواستار خروج کامل سربازان آمریکایی از عراق هستند. سازمان بدر که در کابینه حیدر العبادی نخست وزیر عراق نیز دارای کرسی وزارت کشور است، ادعا کرده که حضور باقی مانده نیروهای آمریکایی موجب بی‌ثباتی در عراق خواهد شد. افراطی تر از سازمان بدر، گروه موسوم به کتائب حزب الله عراق است که به گفته خبرگزاری رویترز با سرفرماندهی سپاه پاسداران ارتباط نزدیک دارد و تهدید کرده که علیه سربازان آمریکایی به عملیات نظامی دست خواهد زد. یک مقام آمریکایی در بغداد گفته است که بیشتر این تهدیدها در واقع خودنمایی‌های سیاسی و برای بهره برداری‌های تبلیغاتی است. این مقام آمریکایی در همان حال اضافه کرده که ایالات متحده این نوع سخنان را تهدید و بسیار جدی تلقی می‌کند. در واشنگتن نیز سخنگوی وزارت دفاع آمریکا بر ادامه حضور نیروهای این کشور در عراق و آموزش نیروهای امنیتی عراقی تاکید کرد.
We'll need to focus on training forces that are able to carry out internal security missions.
سخنگوی پنتاگون گفت که لازم است بر آموزش نیروهای عراقی تمرکز شود تا آنها بتوانند ماموریت‌های خود را با موفقیت انجام دهند. او گفت که حفظ توان عملیاتی نیروهای عراقی از ضروریات است و این توان عملیاتی باید دراز مدت باشد. سخنگوی پنتاگون افزود که حضور نیروهای آمریکایی با مجوز و خواست دولت عراق صورت گرفته و هدف آن اطمینان از عملیاتی است که بر اساس آن در دراز مدت شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی نتوانند به تجدید قوا مبادرت کنند. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در مورد توان تجدید قوای گروه داعش در کوتاه مدت گفت که آنها در روستاهای عراق پنهان شدند ولی قادر به هماهنگ ساختن خود برای انجام عملیات نیستند. از این رو نیروهای امنیتی عراق به اقدامات ضد تروریستی و یورش‌های غافلگیر کننده ادامه می‌دهند و سربازان آمریکایی نیز در این زمینه آنها را کمک می‌کنند. فرماندهان آمریکایی میگویند در حالی که شبه نظامیان داعش بیشترین مناطق تحت کنترل خود را از دست دادند، ولی این نگرانی وجود دارد که باقی مانده افراد گروه بار دیگر به تاکتیک‌های تروریستی مبادرت ورزند.
برخی از رسانه‌ها در آمریکا از کاهش نیروهای این کشور در عراق خبر دادند. نادر صدیقی گزارش می‌داد.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
از این راه در تلگرام صداتون رو ضبط کنید، نظرتون رو بگید و با ما و بقیه شنونده ها در میون بگذارید. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در نشست خبری که بعد از ظهر سه‌شنبه برگزار شد به موضوعات مختلفی اشاره کرد، از فضای مجازی گرفته تا روابط ایران و آمریکا و مسائل اقتصادی و اجتماعی ایران. از شاهین بشیری بشنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه 17 بهمن ماه در نشست خبری خود به موضوع شبکه‌های اجتماعی و اینترنت پرداخت و گفت که فضای مجازی در سیاست داخلی و خارجی بازیگر عمده شده است. آقای روحانی همچنین افزود که در این زمینه انحصار معنا ندارد و اگر قرار باشد پیام رسانی بیاید و همه فضا را منحصراً در اختیار بگیرد به نفع کشور نیست. به گفته ای وی باید شبکه‌های داخلی و خارجی و پیام رسان‌های مختلف حضور داشته باشند و مردم استفاده کنند.
دولت مصمم است هم شبکه‌های اجتماعی داخلی و پیام رسان‌های داخلی رو تقویت بکنه و هم معتقده که در این زمینه انحصار معنا نداره. اگر بنا باشه که یه اپلیکیشنی، یه پیام رسانی بیاد و بخواد همه فضا منحصرا در اختیار او باشه، این به نفع کشور ما نیست. انحصار نادرسته.
او همچنین بر نقش روزافزون فضای مجازی بر ایجاد شغل تأکید کرد و گفت
وزیر ارتباطات ما به من اعلام کرد که در 2 سال گذشته 200,000 شغل در فضای مجازی به وجود آمده، یا به تعبیر او موبایل محور هست اینها. خب بنابراین مهمه، ما الان در حال گسترش نسل 3 و 4 موبایل تقریبا در سراسر کشور هستیم. هر استانی میریم شهرهای جدیدی زیر این پوشش قرار میگیره.
این سخنان آقای روحانی در حالی بیان می شود که احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری به تازگی از جلسه چند ساعته رهبر جمهوری اسلامی با شماری از متخصصان فضای مجازی خبر داد و افزود که در پی این جلسه قرار است برای محدود تر کردن فضای مجازی یک حرکتی انجام دهند. آقای جنتی همچنین گفته است که فضای مجازی بلایی است که به گفته وی به جان ما افتاده است و اگر جلوی فضای مجازی را می گرفتند کار به اینجا نمی رسید. نهادهای مدافع آزادی بیان همواره از ممانعت حکومت ایران از دسترسی آزادانه شهروندان به اینترنت انتقاد کرده و دولت آمریکا نیز به تازگی شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی ایران را مشمول تحریم کرد. به گزارش خانه آزادی در دوران حسن روحانی محدودیت‌های آزادی بیان کاهش پیدا نکرده است و در طول سال دستگیری و سرکوب مدیران کانال‌های اصلاح طلب در نرم افزار پیام رسان تلگرام ادامه داشته است. بنابراین گزارش همچنین در اوج اعتراضاتی که اغلب شهرهای کشور را در بر گرفت و طی آن مردم خواستار تغییرات سیاسی شدند، پاسخ مقام‌های دولتی محدود کردن دسترسی به تلگرام و اینستاگرام بود که از پلتفرم‌های محبوب در ایران هستند. حسن روحانی در این نشست همچنین تاکید کرد که دولت کسر بودجه ندارد و نیازی هم به این ندارد که قیمت ارز را برای کسب درآمد بالا ببرد. وی در بیان دلیل این موضوع تاکید کرد که درآمد ارزی از مخارج ارزی بیشتر است. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی از فرانسه، در بررسی این گفته رئیس جمهوری ایران به رادیو فردا میگوید
از یه نظر میشه گفت که صحبت آقای روحانی در مورد اینکه کسری بودجه وجود نداره صحبت چندان درستی نیست، به سبب اینکه در همین بودجه‌ای که در حال حاضر جزئیاتش مورد بررسی مجلس شورای اسلامی هست، در کمیسیون تلفیق در واقع یارانه ها رو حفظ کردن، در حالی که قرار بود مقدار زیادی از این یارانه ها، حداقل 30 میلیون نفر از دریافت یارانه های نقدی محروم بشن از این به بعد، که این کار عملی نشده. بنابراین سال آینده دولت دولت مجبور تمام یارانه ها رو بده و از طرف دیگه قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین باید بالا میرفت که این هم مانع از این شدن. بنابراین کسری بودجه وجود داره. متأسفانه در یک زمینه آقای روحانی حق داره که بگه این دولت نیست که میخواد برای افزایش درآمدهای خودش نرخ ارز رو بالا ببره. دولت آقای روحانی این کار رو نمیکنه، دست کم به دو دلیل. اول اینکه اگر نرخ ارز بالا بره میتونه به تورم دامن بزنه و این برای دولت خوب نیست، چون تنها دستاوردش رو کاهش نرخ تورم میدونه. و در ثانی در مقیاس بین‌المللی و منطقه‌ای هم وقتی که مخالفان ایران بگویند نرخ دلار اینطور افزایش پیدا میکنه و پول ملی ایران فرو ریخته، باز هم به سود دولت روحانی نیست.
حسن روحانی در بخشی دیگر از سخنان روز سه‌شنبه خود گفت که اگر آمریکایی‌ها به تمام تعهدات خودشان در برجام عمل میکردند، به نظر وی شرایطی ایجاد میشد که ممکن بود راجع به موضوعات دیگری هم بین ایران و آمریکا صحبت پیش میآمد. اما به گفته وی این فرصت طلایی از بین رفته است. وی در این زمینه از دولت دونالد ترامپ انتقاد کرده و گفت که دولت او این فضا را از بین برده و تاکید کرد که همینک کلید حل مسائل در روابط بین دو کشور در دست آمریکاست.
ما آغازگر نقض برجام نخواهیم بود، همطور که بارها تاکید کردیم برجام اضافه و کم نخواهد شد. اینکه حالا آقای ترامپ تمایلی داره مربوط به خودشه. برجام نه خطی بر او اضافه می شود نه خطی از برجام کم خواهد شد.
آقای روحانی بار دیگر خواستار آن شد که آمریکا فشار و تحریم علیه ایران را کنار بگذارد و فضای دیگری ایجاد کند. رئیس جمهوری ایران در این حال بر ادامه برنامه‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی و منتفی بودن مذاکره با قدرت‌های جهانی در این خصوص تاکید کرد. این در حالی است که دولت آمریکا عمدتاً از همین برنامه‌های تسلیحاتی ایران ابراز نگرانی کرده و ادامه آن را از دلایل اصلی فشار و تحریم علیه جمهوری اسلامی ذکر می‌کند.
شاهین بشیری نگاهی داشت به آنچه که در کنفرانس مطبوعاتی حسن روحانی در بعد از ظهر سه‌شنبه گذشت. اما شاخص آلودگی هوای تهران امروز هم افزایش پیدا کرد و در وضعیت قرمز و ناسالم قرار گرفت. مسئولان از روز گذشته گفتند با توجه به ادامه روند آلودگی هوا مدارس استان تهران امروز هم تعطیل بودند. اما بنابر گزارش وزارت آموزش و پرورش همه مدارس استان تهران به جز پردیس، رودهن، دماوند و فیروزکوه فردا چهارشنبه هم تعطیل خواهند بود. از سپید بهکام بشنویم.
مرکز پایش آلودگی هوا امروز سه‌شنبه شاخص آلودگی هوای تهران را 177 و در وضعیت ناسالم اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رستگاری، معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران گفته است که هوای تهران در 24 ساعت گذشته در وضعیت ناسالم قرار داشته است. بر اساس اعلام اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز، شاخص کیفیت هوای شهرستان کرج هم به 130 رسیده که حکایت از ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس دارد. هنگامی که میزان غلظت و آلودگی هوا به بالاتر از 150 برسد، وضعیت برای همه گروه‌ها ناسالم تعریف می‌شود. در پی بحرانی شدن میزان آلودگی هوا در روزهای گذشته، تمام مدارس ابتدایی، پیش دبستانی و مهد کودک‌های استان تهران تعطیل شدند. مدیر کل محیط زیست استان تهران روز گذشته اعلام کرده بود که به اورژانس تهران نیز آماده باش داده شده است و در این حال از شهروندان این استان خواسته شده از تردد غیر ضروری خودداری کنند. بنا بر گزارش‌ها شاخص آلودگی هوای تهران در روز دوشنبه به 161 رسیده بود و عباس باقری مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران اعلام کرده بود که با توجه به تداوم آلودگی هوا مدارس تهران در نوبت صبح و عصر امروز سه‌شنبه نیز تعطیل خواهد بود. در حالی که هر ساله آلودگی هوای تهران و برخی شهرستان‌های ایران در شماری از روزها و ماه‌ها به مراحل خطرناک می‌رسد، اما به گفته کارشناسان محیط زیست و منتقدان تاکنون هیچ سیاست مؤثر و پایداری برای برطرف کردن این موزل از سوی مسئولان طراحی یا اجرا نشده است.
شاخص آلودگی هوای تهران امروز هم افزایش پیدا کرده، وضعیت قرمز و ناسالم قرار گرفته. از سپید بهکام شنیدیم.
آقای خامنه‌ای، مسئولین کشور ایران در بهترین حالت ممکن قادر به مهار کردن آتش سوزی ساختمان پلاسکو و اخیراً ساختمان وزارت نیرو و یا تمیز کردن برف از داخل تهران نیستند. چگونه در وضعیت جنگی آن هم با امریکا قادر به مدیریت بحران در کل کشور خواهم بود. لطفاً بیشتر از این بلوف نکنید، چون که امتحان خود را پس دادید و ملت شما را خوب میشناسند.
آقای روحانی، با سخنرانی ملایم و دیسته و اینشا و یک خبرنگاران از قبل تهیه شده را رأی ملت هرگز در نخواهد گشت. نظام فاسد کثیفتان رو به اتمام است و این موج دوم نظام دیکتاتوریتان را در هم خواهد ریخت و راه فراری برایتان باقی نخواهد گذاشت.
به نظر میرسه ملت دست در دست هم باید یک پارچه هر شب از ساعت 9 تا 10 شب جلو خانه هایشان با سکوت به عنوان اعتراض بیرون بایستن تا این رژیم تغییر بکنه. راهی دیگری وجود نداره. بچه های سپاه و بچه های بسیج، بچه های مردم هم به مردم تیراندازی نخواهند کرد.
جوری که این دوست عزیز فرمودن اگه قضیه گوسفندوز راست باشه، به نظر من این گوسفندوز باید 10 بار اعدامش کنن. اگر راست باشه یه دختر 10 ساله تجاوز کرده باشه، نظر من این.
در بعد از انقلاب ملت ایران به 3 دسته تقسیم شدند: سامانیان، سفاریان، اشکانیان. سامانیان آقایان و آقازاده هایی بودند که به برکت اختلاس های میلیاردی از خزانه ملی بانک ها به سامان رسیدند. سفاریان هم بخش عظیمی از ملت ایران هستند که تمام عمرشان در این 40 سال در صفای طولانی دنبال تخم مرغ و اجناس و کالاهای کوپنی گذراندند و اشکانیان هم گروهی از ملت ایران هستند که در 40 سال گذشته مرتب در سوگ از دست دادن عزیزانشان اشک ریختند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در آستانه 39 سالگرد انقلاب 57 قرار هست 2 مراسم، یکی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین و یکی در یک هتل مجلل در این شهر برگزار بشه. اما در اعتراض به جشنی که در این هتل برگزار میشه، شبکه‌ای به اسم فعالان سیاسی چپ در نامه‌ای خواستار برگزار نشدن این مراسم در این هتل شدند. درباره چند و چون این موضوع از شهرام میریان بشنویم.
به گزارش شبکه فعالین سیاسی چپ در برلین، سفارت جمهوری اسلامی ایران در این شهر قصد دارد با حضور شماری از نمایندگان مجلس، احزاب سیاسی آلمان، سفرا و دیپلمات‌های کشورها مراسم جشنی به مناسبت سالگرد انقلاب 57 در هتل ماریتیم برگزار کند. پنجشنبه این هفته هم قرار است مراسمی در داخل این سفارت انجام شود. در ادامه این گزارش از ارسال یک نامه اعتراضی نیز به مدیریت این هتل یاد شده که در آن با اشاره به سرکوب تظاهرات سراسری مردم در شهرهای ایران که از 7 دی ماه گذشته آغاز شد و نزدیک به 2 هفته ادامه داشت، خطاب به مقامهای این هتل گفته شده میزبانی مراسم جشنی که سفارت ایران قصد برگزاری آن را دارد به مثابه همراهی و همیاری با نظام جمهوری اسلامی ایران است. شبکه فعالین سیاسی چپ در بخش دیگری از گزارش خود یادآور شده نامه اعتراضی به مدیریت هتل ماریتیم را بیش از 500 نفر امضا کرده و سپس از کسانی که تاکنون با مبارزات مردم ایران همبستگی نشان دادند دعوت کرده به جمع امضا کنندگان این نامه بپیوندند. سخنگوی این حرکت اعتراضی هوشنگ دینارونند است که در گفتگو با رادیو فردا اینطور گفته:
ما طبیعتاً با روابطی که با بخشی از نمایندگان مجلس آلمان داریم متوجه شدیم که این 2 برنامه رو میخوان پیش ببرن. ما به هتل ماریتیم و اداره کنندگان این هتل نامه اعتراضی نوشتیم و عده وسیع هم این نامه اعتراضی امضا کردن و تا الان پاسخی نگرفتیم. به خاطر این ما هم 8 جلوی سفارت خواهیم بود و هم 12 جلوی هتل ماریتیم. احتمال داره در لحظه آخر هتل ماریتیم جلوی این برنامه‌شون رو بگیره، چنان که قبلا هم یک بار اتفاق افتاده بود جلوی همین هتل که ما اعتراض کردیم و مانع برگزاری جشنشون توی هتل ماریتیم شدیم.
در اعتراض به دو مراسمی که قرار است سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین به مناسبت سالگرد انقلاب بهمن 57 برگزار کند، کانون پناهندگان سیاسی و کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران در برلین هم در فراخوان مشترکی با عنوان نه فراموش میکنیم و نه میبخشیم تاکید کرده اند پنجشنبه این هفته در برابر سفارت ایران و روز دوشنبه هم در مقابل هتل ماریتیم در برلین تظاهراتی برپا میکنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، این آخرین گزارشی بود که در مجله شبانگاهی رادیو فردا شنیدید. خیلی از شما ممنونیم که تا این لحظه ما را همراهی کردید. شب شما خوش.